بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تسلیت شهادت حضرت علی ابن الحسین خدمت همه عزیزان، مطالبی که قرائت فرمودند نکات ظریفی است از معارف عرفانی که انشاءالله در تشبیه مسائل روشن میشه. خدای تعالی میفرماد انسان را نموداری از خودم آفریدم. در خودتون وقتی نگاه کنید، ما باطن وجودمون کسی سر در نمیاره الا از طریق ظهور. ظهور با چیست؟ یعنی تصور بفرمود یه انسانی معاشر شماست، در یه اتوبوسی، در یک هواپیمایی، در یک ترنی که روزها مثلا در کنارتون کنار صندلی نشست، اما این سکوت کرده. به هیچ طریق شما در پایان مسافرت نمیتونید دست درد کنید که ایچه تو آدمی بود، دینش، مذهبش، اخلاقش، ادبش، فرهنگش، هیچ نمیدون. آدمی کلن همه انسانها در یک چنین حال باطنی هست الا ظاهر شوند. با چه ظاهر میشوند؟ با سه امر ظاهر میشوند: یک، گفتار، دو، نوشتار، سه، کردار. حالا هر کیرم شما میشناسید از یکی یا از دوتا یا از سه راهی که عرض کردم. یا مثلا فرض بفرمود آقای جوادی آملی رو ما ندیدیم، مثلا شاید شما هم ندیدید، اما ایشون به نام یه فقیه یا آدم با عرفان آشنا میشناسیم. از کجا میشناسیم؟ فقط گفتارش شنیدیم، کتاباشو خوندیم. مثلا خیلی ها بوده، حتی نسلهای گذشته جناب مولا سرار دنیا به نام یک فیلسوف یا عارف میشناسن. دنیای امروز هم هیچ کس مولا سرار ندیده، از رو نوشتارش ما میشناسیمش. یه دیر از گفتار میشناسید، یه دیر از نوشتار میشناسید، یه دیر هم از کردار میشناسید. یعنی مخصوصا این مسئله در خواستگاری، مثلا از یا اون میپرسن آ فلان جوان آمده خواستگاری دختر ما، این چه تو آدمیه؟ مردم قضاوت هایی که میکنن رو در معاشرانش، انسان میره سوال میکنه رو کردارش. پس دقت بفرمود از او انسانی که مثلا گنگ است، حرف نمیتونه بزنه، قلمش هم سواد نداره، اصلا معاشرش هم نیستید، از کجا میتونید بفهمید این چطور انسانیه؟ حضرت پروردگار حبل باطن، حبل باطن چون خواست ظاهر شود، ایجاد آفرینش را فرمود. کنتو کنزن مخفی یا احببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. ایجاد آفرینش برای شناخت و معرفت حضرت حق تعالی بود، چون تا در باطن بود مخلوق رو نمیشناخت. حالا خود مخلوق هم با ظهور فعل حضرت پروردگار، برای آشنایی مخلوقاتش با خودش هم کلام آفرید، هم نوشتار آفرید، هم کردار آفرید. این سه بعدی که معرف انسان است، معرف حضرت حق تعالی در دایره وجود است. و اما کلام حضرت پروردگار قرآن است، نوشتار و کتاب حضرت حق تعالی عالم طبیعت است، کردار حضرت حق تعالی تجلی صفات اوست که آنچه که در عالم هستی می رود کردار حضرت حق تعالی است. محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است. دلی که از معرفت نور و صفا دید، زهر چیزی که دید اول خدا دید. به نزد آن که جانش در تجلی است، همه عالم کتاب حق تعالی است. ولو یه برگ درخت نگاه کنید، کتاب خداست. برگ درختان سبز در نظر هوشمند، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، واقعیت داره. اگر واقعا به چشم تحقیق انسان بنگرد، در هر سلول، در هر برگ درخت، در هر موجودی و فی کل شیئن آیتون تدل له انه واحد، حدیث است، در هر شیئی که نگاه کنی وحدانیت خدا را به تماشا می نشیند انسان. حالا دستخط مبارکشم، گفتار مبارکشم در قرآن به دست ما رسیده، با سه سه جلوه حضرت حق تعالی را خودش به نمایش گذاشت. هو الباطن، هو الظاهر شد. وای به حال او کسی که با این سه جلوه حضرت پروردگار نشناسه. شما قضاوت هایی که بسا واقعا در افراد میکنید با یک جزی از تجلیات طرفه. عرض کردم مثلا یک کتابشی من خوندم میگم این چطور آدمیه، یا فرض بفرمایید یه سخنرانیشی شنیدم میگم این چطور آدمیه، بسا واقعا اشتباه هم بکن. ما از اول عمرمون تا پایان عمرمون در جلوات سگانه ی حضرت حق قرضیم. حالا دیگه او کسی که واقعا نخواد خدا رو بشناسه از شعور بی بهره است. اینجا توجیه جالبی که در اینجا بحث محی الدین بود، ببینید خدای تعالی خودش در قرآن موجودات را به نام کلمه مطرح می فرما. لوکان مداد البحر لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اگه همه دریا مرکب شود و درختان قلم شود، بخواهید کلمات پروردگار را بنویسید، آب دریاها تمام میشه قبل از آن که کلمات پروردگار تمام بشه. این سخن خود خداست. مراد از این کلمات که کلمات قرآنی نیست، چون کلمات قرآنی شمردنش اندازش هم معینه، بسا با یه شیشه مرکب هم میشه همه قرآن نوشت. مراد از کلمات حضرت پروردگار هر موجودی کلمت الله هست. دقیق میفرمود که برای کلمه نمودارش اول یه نگاه به خودمون بکنیم. شاید یه دفعه هم ایره عرض کردم، شما گاهی برای عظمت چشمتون، کلیتون، ریتون، قلبتون دقت فرمودید که چقدر عظمت داره، اما هیچ وقت توجه نکردید که چه شاهکار عظیمی انسان برای سخن گفتن به کار میبره. گذشتگان گفتن انسان حیوان ناطق، همه حیوان ها صدا دارن اما هیچ کدومشون نطق انسانی رو ندارن. ببینید یه نوع آواز، این مرغان خواننده که مورد نظر بشر قرار گرفته، اگر واقعا ضبط بکنن صداشه دو سه تا آهنگ میخونه. اما حنجره انسان، بالاترین شاهکار، عرض کردم بچه 3 ساله، 2 سال، 3 سال از پدر مادرش صوت شنیده قشنگ حرف میزنه. یه حرف زدن چیه؟ وقتی دقت کنید ببینید از نظر فیزیولوژی حرف زدن یک آهنگ، یک هوا از نای انسان میاد بیرون، گویی یک شیپور است که هیچ نوت نداره، هیچ سوراخ نداره. در این نوع شیپورا یک صدا بیشتر نمیاد. حنجره انسان این گونه است. حالا همین صدا وقتی وارد کام و دهان شد، از برکت یک حلق، یک عضله زبان، دندانها و لب قسمت میشه. ما با بازی این عضلات 28 حرف در عربی، 32 حرف در فارسی میسازیم و میدونید که مخرج هر حرفی هم تفاوت میکنه. الان بنده دندون جلو هم افتاده، درست حالا میفهمم که حرف سین آدم با دندون جلو میگه. الان کلمات که سین هست درست بنده الانم قبلا نمیدونستم چون این چیزی یه دفعه عرض کردم براتون که حالا اگر مرحمت بفرمود یه صلواتی مرحمت بفرمود به شرطی که لبتون تکون نخوره. اینکه همش لباتون تکون خوره، اگه کسی میتونه بفرمود صلوات بپرسید بدون که لب تکون بخوره. لا اله الا الله بگید لب تکون نخوره. یکی از مزایای این ذکر شریف اینه که لب در کار نیست. یعنی آدمی میتونه مادام در ذکر لا اله الا الله باشد و بغل دستیش هم نفهمه، لب اصلا تکونم. اما حرف میم امکان نداره، بدون لب نمیتونید حرف میم بگی. حالا دقت بفرمود، یک کسی که حرف میزنه مایه حرف فقط همه هوایی که میاد بیرون. اینجا یه تفسیری هم باز کنم. بعضی از بزرگان هور از اسماء الله، هور میگن اسم اعظمه و معتقدن که اصلا هو بدن در کار نیست، از نهاد انسان هو میاد بیرون. هو هم اولیه، یعنی همون دموه، همون نفسه، هیچ عضله در کار نیست. هو از کنه جان میاد بیرون. هو بفرما، نه دندان در کاره، نه لب در کاره. هو صدای جان انسانه، آشنای جانه. حالا در هر صورت ما از کدم همو نفس میاریم بیرون با تقسیمی که از این چند تا عضو عرض کردم گرفتیم، 28 تا 32 هست، میسازیم با ترکیب حروف کلمه، میسازیم با ترکیب کلمات جمله، میسازیم مکنونات ذات و جانمونه، میریزیم تو جمله، تقدیم شنونده میکنیم. این کار آسونیه. وقتی باید کنید یه بچه 3 ساله قشنگ با میسه حرف میزنه. این کار از کلمی که از شاهکارهای هنر انسان است که خدای تعالی قدرت بهش داده که معنا را آورد تو هوا. یعنی ما در سخنرانی بر نقش هوا، بر صفحه هوا می نویسیم. بنده الان که دارم حرف میزنم تقدیم حضورتون میکنم، مکنونات درونم را بر صفحه هوا می نویسم، هوا منتقل میشه به گوش شما. تو کتابت مکنونات درونش آدم رو صفحه کاغذ می نویسه، تو سخنرانی مکنوناتش روی هوا می نویسه. حالا بیاد برگردید تو توحید حضرت حق تعالی، ایشون تشبیه میکنه که کلمات ایجاد حضرت حق تعالی، نظیر شمایی که دارید کلمه میسازید. خدای تعالی هم هر موجودی کلمت الله هست و میدونید در آیه دیگر خدای تعالی از دو نوع کلمه بحث میفرماد، کلمتون طیبه کشجرتون طیبتون اصلها ثابتون و فرعها فی السما، کلمتون خبیثتون کشجرتون خبیثتون اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. باز اینجا ملازم فرمود که خدای تعالی دو نوع کلمه رو مطرح می فرماد، کلمه خبیثه و کلمه طیبه. حالا یه تشبیه دیگری که داره خدای تعالی، هو یحیی و یمیت، دم زدن انسان تشبیه میکنه به بخشیدن حیات و میرانیدن هوا. آنچه که شما هوایی را از بدنتون، از ریه‌تون خارج میکنید، یکی ایجاد کرد، دوباره هم هوا رو به ریه میبرید، یک چیزی رو بردید. انا لله و انا الیه راجعون. حالا از کدام اینا کلن تشبیه، ولی که از نظر توجیه وجودی بسیار برای آشنایی با حضرت پروردگار توجیهات جالبی است که انسان میتونه بفهمه در عالم وجود یک کارساز بیشتر نداره. کثرت نمودی است از یک وحدت. گوینده، نویسنده مرحوم شهید مطهری شاید 100 کتاب نوشته، توی کتابها هزاران مطلبه. از کجا تراوش کرده؟ از یک ذات تراوش کرده. اگه مجموعه کتابها رو بریزید رو هم، شاید بیش از میلیون ها کلمه میشه. این کلمات از کجا آمد بیرون؟ از یک ذات اومده بیرون. حالا از کدام اینا برای تشبیهاتیه که با معرفت الله انسان تا حدودی آشنا میکنه. وگرنه لیس کمثلهی شی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بریم روی منازل و سایر. عرض کنم بحث قبلی در معاشرت بود، اینجا دیگه متن منازل بنده عرض نمی کنم. به جاش یک حدیث از جناب امیرالمومنین دلم میخواد بعد چند تا حدیث اینجا مرقوم بفرمود. از حضرت امیرالمومنین، خالط الناس بألسنتکم و اجسادکم و زائلوهم بقلوبکم و اعمالکم. با مردم معاشرت کنید با زبان و بدنتان، اما برانید آنها را در دلها و اعمالتان. فرمایش دیگری از ایشون، امارت القلوب فی معاشرت زویل عقول. دو تا حدیث از جناب امیرالمومنین است. تکرار، خالط الناس و السنتکم و اجسادکم و زائلوهم به قلوبکم و اعمالکم. امارت القلوب فی معاشرت زویل عقول. از این کنم یکی از مسائلی که بسیار برای سالک مهم است مسئله معاشرت. چون مسبوق هستید که اجازه نیست که ما بریم تو کوه. اگرم واقعا بود بسا واقعا سلوک خیلی آسان بود که انسان در رو خودش میبست یه نونی داشت میخورد، اصلا از خونه بیرون نمی آمد. هم که اجازه ما نداریم. بنابراین ناگزیریم به معاشرت. صله رحم یکی از مسائل بسیار مهم فروع دین است، نمیشه ترک کرد. خدمت به اجتماع نیاز هست. آنچه که ما در خور استطاعتمون و قلم روبمون هست تا میتونیم باید اگه واقعا نیازی کسی داشته باشه بتونیم باید رفع کنیم. نتیجتا معاشرت باید باشد، اما اکثر آلودگی ها تو معاشرته. یکی از گرفتاری های دوستان تیگاهی هم میان گله میکنن آه چه کار کنیم چه کار نکنیم. حالا دقت بفرمود، در اون معاشرت های سالم انسان تو کوچه میره برخورد میکنه به یه اداره است، مدرسه است، فامیل میفرمان. اگر تازه قصه معصیت نیست، چون اکثر افراد در تنزیه و پاکی نیستن، میفرمان با اینا معاشرت بکن، نه که نکن. یه کسی سلام کرد روش برگردون، این درست نیست. اما حواست باشه معاشرت کن، یک با زبانت و با بدنت. سلام علیکم زبانم میگه سلام علیکم، اضافه شم بفرمود رحمت الله و رحمت الله، مستحب یه چی اضافه بگی. دستتونه برای مصافحه آوردن جلو دستشونه، شما هم دستتون بیاری جلو. ببینید هم زبان اومد در کار، هم دست آمد در، هم بدن آمد. حالا خدا حافظ اصلا دیگه تو دلت ای آدمو نباشی. زائلوهم به قلوبکم و اعمالکم، یعنی زائل بساز نقش ای آدمو رو از دلت. احیانا اگه دیدید واقعا عملی داره که عملش خلاف شرعه، اصلا مبادا عملش تأثیر رو شما بکن. برخوردتون با اجتماع فقط برخورد لفظی و بدنی باشه، برخورد قلب نباشه. ما حالا مثلا فرض کنید گاهی میخوام نماز بخونیم، دو تا سه تا برخورد داشتم با زید و عمرو، همین تو نماز میاد جلومم، خواستم که این برخورد یه برخورد بدی باشه، یه چی گفته که من عصبانی شدم، حالا نماز میخوام بخونم همون چیو میاد جلومم. میفرمان آنن تر رد شد عمل ای گفتار ای از دلت بری بیرون، خودشم بری بیرون. چرا که دل مؤمن میخواد مراقب حضرت پروردگار باشه. ای بخوی تو همش معاشرتی که در روز داشتی جلوی خاطرت بیاری، کی میتونی مراقب حال خودت باشی؟ در حدیث دوم میفرمان اگر مجلس معاشرت با کیه؟ با زبل اقول، آن کسی که عقلش کامله، او مسلم بهره به تو میده، او بسا چراغی در قلبت روشن میکنه. او نیست دیگه جوری که بگید آه با این من معاشرت نکنم و از زائل بکنم از دلم، بلکه حتی عملش، گفتارش، نوشتارش ای در جانت قرار بگیری. حدیث دیگری رو دقت بفرمود، کل ما شغلک عن الله فهو سنمک. فرمایش باز امیر المومنین است، هر چیزی که تو را از خدا باز دارد او بوت توست. یه حرف خیلی دقیق عرفانیه. که حالا فرض کنید یه وقتی پوله، یه وقتی خونه است، یه وقتی شغله، یه وقتی زنه، یه وقتی شوهره، یه وقتی بچه است. مبادا مثلا فرض کنید یه امری خاصتن تو واجبات، من حالا موقع نمازم ولی که یه امری رو ترجیح بدم به نماز، یا یعنی نخیر تو نماز باید حواسم به خدا باشه، یه چی دیگه بیاد، همین این میشه بوتتون. هر آن چیزی که شما را از خدا باز داشت میشه بوت. وای به حال آنچه که خلاف شرع را باعث شود، یه رضایت خلقی باعث باشه که من رضایت خدا رو کنار بزنم رضایت خلق، همین میشه بوتت. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا نمینگری گروه مردمی که الهشون هوای نفسشونه؟ حالا باز حدیث هست که بالاترین خدایی که در دنیا سجده شده و فرمان برداری شده و بندگی شده هوای نفس. هیچ خدایی به اندازه هوای نفس تو دنیا تو کره زمین عبادت نشده، چرا که ما هر گناهی میکنیم عبادت هوای نفسه. عزیزان، دنیا و خلق آفرینش برای آدم سازیه. شما مسبوق هستید که در هر کارخانه توپیلی های هر کارخانه، زباله های هر کارخانه بیشتر از مواد ناب کارخانه است. تشریف ببرید کارخانه قند مرزش، بدونید توپاله های چغندرش چقدره، گلولایی که چغندر میشوین کوه ها، حالا چقدر شکر میده. یا تازه یه ماده خوبیه که مواد قندیش زیاد. بس فرض کنید در معدن طلا، الان ایران معدن طلا داره، اون دارن حسابش میکنن مثل که چندان سودی نداره از بس که مواد زائد داره. دنیا کارخانه آدم سازیست، اما مواد زائدش خیلی زیاد. این سخن ابوالفضل قارمدی چندین دفعه یادم اینجا عرض کردم، دقت بفرمود، میفرماد همه موجودات یک بار به دنیا می آیند به جز مرغ و بشر، که مرغ اول بیزه زاید، سپس از بیزه مرغ زاید یا نزاید، و بشر اول بشر زاید، سپس از بشر انسان زاید یا نزاید. یعنی اینا که دنیا میان که همش آدم نمیشن با وجود. تشویش کرده به تخم مرغ هایی که فرض کنه در یه مرغداریه، یعنی چندش میشکه، چندش گندیده میشه، چندش به بازار میاد خورده میشه، چندش تو دکون شیرینی فروشی ها میره، تا در میان اینا چندش واقعا بشه مرغ. خیلی استثنان به نظرم میاد، فرض کنه شاید 10 در 1000 میشه مرغ، باقیش مصرف میشه. اینایی هم که دنیا میان به قول جناب بابا طاهر، به هر الفی الف قدی برایو، ما آن الفم که در الف آمده است. دیوجان حکیم یونانی رو میگن دیدم چراغ دستش بود، روز دور شهر میگشت، روز چراغ روشن کردی برای چیکار؟ دنبال آدم میگردم، شبا گشتم پیدا نکردم، حالا روزا میگردم. که بسا الهام بخش جناب مولوی هم همین حرف دیوجانس باش، همی گشت با چراغ کز دیو و درد ملولم و انسانم آرزوست، گفتم که یافت می نشود جسته این ما، گفتم که یافت می نشود آنم آرزوست. فرمایش دیگری از یکی از بزرگان، در جمع تنها باشت و در تنهایی جمع، و بهترین جمعیت آن است که تو به خود نگری. تو جمع تنها باش، یعنی حواست به خودت باش، اما در تنهایی بعضی وقت آدم تنها نشسته تو خونه از همه پریشون تره، هزار فکر تفرقه تو کلش، ز فکر تفرقه بازای تا شبی مجموع. جمعیت از نظر لغت عرفانی یعنی همین، یعنی مجرد شدن از قوغای خیالات درونی، که طبعا تمرین لازم داره و نیاز ما برای نماز خوب به همین جمعیته. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، حرم یار دله. اگر آدمی محرم دل شد همیشه اونجاست، سرش بیرون میکنه با این که حرف میزنه دوباره برمیگرده همون جایی که بود. از این سنگ پشت آدم یاد بگیره، بسیار کارش جالبه. سنگ پشت دیدید که به مجرد که احساس خطر کرد میره تو لاش خودش. ما با آدم تو باش، رفتن در لاش یعنی حواسم بدم به تو، حواسم به بیرون نباش. این شرط عرض کردم تمرینش باعث میشه که اون نمازی که ما میخوام انشاءالله خیال نیاد با تمرین حاصل میشه. تمرینش هم در 24 ساعت آباد باشه که فکر خارجی نیاد. حالا وقتی طبعا شما عادت کردید، القلب و حرم الله فلا تسکن پی حرم الله الا الله، دل سراپرده خداست، در دل جز خدا را منشان، راه پیدا میکنید به این منزل، یعنی محرم حرم دل میشید. هر کی شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. و اما جلساتی که بحث خدا باشه، این بالاترین نعمته. چون عرض کردم خدا همش تو دل نیست، من باید خدا رو بشناسم بعد در دلم جاش بدم. کجا میشناسمش؟ یا در مطالعات کتب عرفانی یا در جلسات عرفانی تشریف بیارم، بعضی چیها رو یاد بگیرم، بعد اونا رو به کار ببرم. در این حدیث فرمایش جناب رسول الله، ما جلس قوم یذکرون الله الا نادا بهم مناد من السما قومو فقد بدل الله سیئاتهم حسنات و غفر لکم جمیعا. خدا انشاءالله یه حدیث شامل جلسه ما دوستان بکنه با امید خدا. همه جلساتمون و خدای تعالی امید که این گونه نظر بپرماد. میفرماد هیچ گروهی دور بر هم نمی نشینند برای یاد من جز این که در میان ایشان منادی از آسمان ندا می دهد که بلند شید از سر جاتون، در حالی که هرچی گناه داشتید خدا آمرزید و غفر لکم جمیعا، پوشید همه گناهان. یه خیال نکنید عرض کردم توی جلسات اومدن یکی عادیه، چون عرض کردم نه بنده کاری نیستم، شما هم کاری نیستید، هیچ کدوم من کاری نیستیم، کارگر خداست، بحث خداست، بحث خدا نور داره. مثل این که فرض کنید بنده دستم ببرم یه سویچ چراغ هزار شمعی بزنم، من که روشن نکردم، این برق روشن که هممون از برق استفاده میکنم. جلسه ای که با یاد خدا مطرح میشه، معرفت الله مطرح میشه، کلش نوره. حالا هرچی ما میشینیم دوره برای همه شرف دنیا، نه مراد اینجا، مراد دوستان و معاشران و قوم و خویش، هر جا میرید غیبت نباشه، دروغ نباشه، گناه نباشه. حالا که چی هست؟ لق رست و لح، آچی ها گرون شده، آ پارسال ایجوری بود، آ امسال ایجوری، آ تیت تو روزنامه چی نوشته. بعضی ها اقعب حرف میزنن که باور کنید آدم دیوانه میکن، نقض آدم متلاشی میخوان بکنن. یه دقیقه که آدم پلیشون نشستن همش حرف میزن. کلن یه حرف ها رو دقت بفرمون، حرف لغو اوه که نه فایده دنیا داره نه فایده آخرت. یه وقتی هست که واقعا نیاز داره آدم حرف از دنیا بزنه، ولی نوع حرف ها همینه که من عرض میکنم، نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. این حرف ها جز عمر را به باد دادن چیست؟ حالا آدم بیاد دورو برای هم بنشینه یاد حضرت پروردگار. یه حدیث اول، وقتی که معاشرت ها این گونه است چه کار باید کرد؟ اگر ازتون پرسیدن در اسلام انزوا هست یا نیست، هست و نیست. فرمایش رهبر روز جمعه کاملا درست بود، چون میدونید دست بر سر اینه که عده تشویق خشونت میکنن، عده تشویق مرحمت و لطف و رحمت. اون میگه در اسلام همش محبته، اون میگه در اسلام همش خشونت. آقا در اسلام هم خشونته هم رحمت. خشونت وقتی خواستن بکشنه چون یعنی بایست تا بکشنه، وقتی خواست نظم جامعه رو یک کشوی هم بزنه، یعنی باید بیشینیم آن نظم جامعه رو هم بزنه. دوز اومده تو خونه در بخواد مالت ببره، خشونت نکنی در برابرش؟ یعنی هست خشونت، اما کجا؟ اونجا که تجاوز به حقوقه، اونجا که تجاوز به دینه، اونجا که تجاوز به جان، خشونته. مملکت ریختن توش، آه جنگ کردن، شما چی در برابر اصلاحی چه کار میکنی؟ سرت میذاره میگه آه بکشون، اینجا خشونته. اما وقتی که دوستی، محبت، رحم، تبلیغ، جز تشویق و مهر و محبت و دوستی چی نیست، نه خشونت مطلقه نه مرحمت مطلقه. این ای سخن جناب آقای خامنه ای، آقا در اسلام انزوا هست یا نیست؟ هر کی گفت انزوا نیست دروغ گفت، هر کی هم گفت انزوا هست دروغ گفت، هم هست و هم نیست. سوال بفرمود انزوا از چی؟ آقا جلسات دینیه، جلسه علمه، جلسه فضیلته. بنده انزوا کنم غلط میکنه کسی انزوا بکنه، برم تو خونه بشینم که آدم میشم، نه چیزی شنیدم، نه چیزی یاد گرفتم، نه میخوام برم آ دیدن مریضی، میخوام خدمت و خلقی بکنم، در رو ببندم نرم، غلط است. اما اونجایی که میدونم آلوده میشم، عمرم تلف میشه، وقتم میگذره، جلسه لحوه، تا ساعت 11 و 12 شب نشستن لحو و لغو و بیهوده، من از نماز باز کردم، نه سحر میتونم بلند شم، بسا نماز صبحم هم آفتاب میزنه. البته انزوا هست، چرا نیست؟ حالا کدام انزوا؟ و انزواییه که تو خونم کارخونه نساجی را نیفته. کارخونه نساجی یعنی آنچه که تو مغزمون داره میبافه. بعضی وقت آدم نشسته همینطور تو خیالات داره میبافه، با آنکه تنهاست ولی هیچ وقت تنها نیست، همیشه تو کلش شلوغه، مال خیالاتی که دست از سرش بر نمیاد. فرمایشی است از امام محمد غزالی: در خلوت آدمی با یاد خدا انس میگیرد. شما چجوری میتونید تو جمع انس با خدا داشته باشید؟ در خلوت آدمی با یاد خدا انس گیرد و برای همین یکی از عارفان گوید آدمی وقتی از فضیلت خالی است از خود وحشت می کند و بیشتر به دیدار مردم می رود تا با هم نشینی با آنان وحشت را از خود دور کند. ولی اگر خود اهل فضل باشد تنهایی را دوست دارد. دوست بدارید تنهایی را، اما به شرطی که در تنهایی واقعا به یاد خدا باشد. تا در خلوت بتواند به فکر و استخراج علم و حکمت بپردازد. و گفتند استیناس علامت افلاس است. استیناس یعنی طلب انس کردن. دلم سر رفته چی کار بکنم، خوشم برم، حتی اقل برم تو خیابون یه قدم بزنم، بلکه یه رفیق پیدا بکنم. این میگن استیناس. علامت چی چیه؟ علامت افلاس. من بدبختی که نمیتونم با خدا در تنهایی مأنوس باشم، نمیتونم با دلم مأنوس باشم، نمیتونم با قرآن مأنوس باشم، نمیتونم با یک کتاب عرفانی خوب مأنوس باشم، نمیتونم با یه حدیث مأنوس باشم، نمیتونم با یه ذکر مأنوس باشم. خوشم بیا، روزی تو پارک رد میشدم، نوعا گروه بازنشسته همسن خودم، کنارشون رد میشدم، دسته درست کردن، یک حرکت های زشتی، یک حرف های زشتی، این اثار رو اون میکرد. آی وای دیگه، بچگی که بازی، جوانی هم که طلب، حالا پیریت هم بیچاره، اومدی اینجا نشستی، اقلا خب یک کتاب باز کنید، دو تا حدیث بخونید، یک کلمه یاد بگیرید. به طهارت گذر از منزل پیری و مکن جامعه شیب چه تشریف شباب آلوده. جوانی چه خراب شد رفت. شیب یعنی پیری. اولا حالا که پیر شدی این لباس رو طاهرش کن. طهارت گذر از منزل پیری یا مکن جامعه شیب چه تشریف شراب آلوده. صاف پاکی شو و از چاه طبیعت به دراز که صفایی ندهد آب تراب آلود. و زین رو گفتند استیناس علامت افلاس است. چگونه کسی مدعی انس با خداست آن که از خلوت و تنهایی ذوقی حاصل نمی کند و از مشاهده مردم نمی گریزد؟ آیا عاشقی را دیده اید که از خلوت با معشوقش خسته شود و به هم صحبتی با دیگری روی آرد؟ فرمایش امام محمد غزالی تمام شد. فرمایش از حضرت ابا عبدالله. قربون حضرت ابا عبدالله که وجود خودش آتش عشق، سخنانش هم ازش آتش عشق میباره. الهی انت الذی ازالت الاغیار عن قلوب احبای. پروردگارا تو خدایی هستی که زائل فرمودی از دل دوستانت محبت اغیار را، حتی لم یحبوا سواک، تا بدانجا که جز به عشق تو نپردازند. مازا وجد من فقدک، چه یافت آن کس که تو را گم کرد؟ و من الذی فقد من وجدک، و چه گم کرد آن که تو را یافت؟ ببینید فرمایش میکنن حالا رو از خدا برگرداندی همه خلقم هم رفیقت شدن، چی چی پیدا کردی؟ بعد وقت گدا به گدا، یه من گدا رفتم در خونه گدا، محبت گدا، محبت بی صفت. اما آن که مرکز همه صفات عالم هستی رو راه پیدا کرد، یه همه چی پیدا کرده. مازا وجد من فقدت، چه یافت آن که تو را گم کرد؟ و من لذی فقد من وجدک،
و چه گم کرد آن که تو را لا. لقد خواب رضی دونک بدلا، هر آینه ناامید شد آن که چیزی کسی را بدل تو قرار داد. خدمت حضرت رسول عرض کردم چه کنیم که خداوند در آسمان و مردم در زمین ما را دوست دارن، یعنی هم خدا دوستم بداره هم خلق خدا دوست. فقال لهو ارغب فیما عند الله عز و جل یحبک الله، میل پیدا بکن، رغبت پیدا کن به طرف آنچه که خدا و رسولش دوست می‌دارن. وزهد فیما عند الناس یحبک الناس، از این چیایی که تو دست مردم بی رغبت باش. چرا دعوت هم نکردید؟ چرا برام کادو نیاوردید؟ چرا قدمی برای من بر نداشت؟ از اینا ببر، سرکارت با خدا باش. هر چی میتونی بچسب به اون چیزی که خدا دوست میداره و رسولش دوست. خدا و رسولش دوست. عکسش. هر چی میتونی ببر از اون چیزی که تو دست مردمه. مردم دوستت میدارن. وقتی دیدن تو توقعاتی از مردم داری، ازت بی‌نیاز نیستن. حضرت علی علیه السلام با یکی از شیعیانشان فرمودن کونو فناس کن نهله، کن نهله تا پتایر لیس شیئن من التایر الا و هو یستخفها ولو یعلمون. می فرمان در میان این پرندگان تو مثل زنبور عسل باش که ظاهرش از همه کوچکتره، خفیفتره، اما خبر مردم ندارن که در باطنش چی چیه. یعنی ظاهر داخل مردم میگرده، نمیدونن که ای تو عرش داره سری میکنه. کانون محبت، کانون عرفان، کانون زهد، کانون تقواست. یه آدم عادی داره رد میشه، مثلا بعضی هم بدشون میاد ازش. زنبور عسل به اندازه لاشخور که نیست، تنه لاشخور میدونی چقدره، اما ریز ریز، اما خبر ندارن که در کانون جانش چیا هست. میفرمان مثل زنبور عسل باش که مردم خبر نداشته باشن در درون چه خبره، توجهشون به دیگرون باشه، اما تو در یک چنین اوج عزیزی باش. چند تا حدیث دیگه، لا دین لمن دان بطاعت المخلوق فی معصیت الخالق. ای از او حدیثاییه که دامنمون خیلی آلودن. می فرمان دینی ندارد او کسی که در طاعت مخلوق به معصیت خالق بپردازه. یه ذره براتون سنگین میاد تا، اما خیلی از کارا کرد. برای که طرف خوشش بیاد خلاف امر خدا رفتار کرد. اگه تو این مجلس سوال دعوتم کردن نرفتم، خب بدشون میاد. چه کار کن؟ الان تو این مجلس سوال کردم وارد شدم، بیا امروز قرار بوده خدمتشون برسم، الان وارد مجلس شدم، ای وای این مجلس و اوضاعش خرابه. برگردم، میتونی تغییرش بدی؟ برو تغییرش بدی، آفرین. اگه نتونستی رو تو برگردون، مرحمتشون زیاد. بعدش طرف میاد، خب صابخونه بعدش میاد، از این شهامتا ندارم، میرم باطننم بسا ناراحتم، اما بالاخره اطاعت برای رضای مخلوق خدا را واپس زدم. لا دین، هم می فرمان این دین نیست. از کردم ببینید، باریک از مباریکتر پل سرات، از شمشیر تیزتر پل سرات، خدا بندبازی درست نکرده. به خیالتون رو جهنم فرمایش جناب رسول الله هست، به خیالتون رو جهنم خدا یه بندی کشیدی میخواد عملیات آکروبات درست. پلی که رو جهنم هست از دنیا میگذره. ما مادام از اول ولوغمون داریم رو پل صراط را میریم، از شمشیرم تیزتر، از مو هم باریک، تا یک کسی بتونه واقعا از این منزل بگذره به سلامت. حدیث دیگر، من رضی سلطانن به ما یسخط الله خرج من دین الله عز و جل. کسی که راضی باشد به حکومت پادشاهی که عملش خلافه امر خداست، از دین خدا خارج شده. یعنی حکومتی، حالا رئیس اداره باشه، استانداری باشه، وزیری باشه، وکیلی باشه، که خلاصه ما راضی باشیم به فعلش، بس ها زنده بادم بگیم، میفرمان از دین خارج شده. الا و ان ود المؤمن من اعظم سبب الایمان. ببینید من احادیثی که عرض میکنم احادیثی است که متقابل یکدیگره. نه تصب همه از همه بگیرزم، نه نیست، تو همه اجتماعی وارد بشم نیست. که حالا نسبت به آلوده شدن چند تا حدیث ملاحظه فرمودید، اینا رو هم دقت بفرمایید. علاوه ان بد المؤمن من اعظم سبب الایمان، آگاه باشید که دوست داشتن بنده مؤمن بالاترین سبب ایمان. مؤمنا رو دوست میدارم یا نمیدارم؟ هرچی تقواش بیشتر باشه بیشتر دوست میدارم. آیا از کافر از گناهکار بیزار هستم یا نیستم؟ اگه هستید در بعد دوستی با دوست مؤمن، در بعد دشمنی و بغض با کافر و گناهکار نگاه قلبتون بکن. اگه هستید ایمانتون درست، اگه خلافیه خراب. فرمایش امام صادق علیه السلام الا الحب والبغض، اصلا دین چیزی نیست الا عشق و کینه. ببینید عشق تنها نیست، کینه تنام نیست، دوتاش هست. علیس الدین الا الحب والبغض، هم عشق داشته باشم هم کینه داشته باشم. الا ان ود المؤمن من اعظم سبب الایمان، فرمایش جناب رسول الله. حب الابرار للابرار سباب للابرار، عشق خوبا برای خوبا سباب است برای او کسی که دارتش. هرچی شما بندگان مؤمن خدا رو دوست دارید برای خودتون شرافته، نور انشاءالله در دلتون. حب الفجار للابرار فضیلتون للابرار، اگر آدمای بد آدمای خوب دوست دارن، این دلالت داره که واقعا طرف خیلی خوبه. همه میگفتن آشهی دسته و آدم خوبی، شراب خورو میگفت، لامذهبو هم میگفت، حتی کلیمی هم میگفتن این آقا خوب آقای بود. این شرافت هست برای او کسی که اینگونه است که حتی بدام دوستش میدارن. با تولار آقای آیت اللهی ره یا آقای طالزاده که لاریه میپرد، یه از او آدم هایی هست که یک فرد لاری نمیگه آقای آدم بدی، حتی شراب خورا تعریف یری میکن. این دلالت داره که واقعا طرف آدم خوبی. بغض الفجار للابرار زین للابرار، بغض بعدا برای خوبا زینتیه برای خوبا. هرچی شما از گناهکاران بیزارتر باشید یه نوریه در دلتون. بغض الابرار للفجار خزیان علی الفجار، بغض خوبا برای بعدا آتیشیه برای جون بعدا. اونایی که بودن خیلی ها که دشمن امام خمینی بودن، بغض داشتن به امام خمینی، حالا میفرماد این بغضی که این بعدا دارن برای خوبا مثل بزرگوار آتشیست در جان اونا. اینا عرض کردم نکته های حساسی برای معاشرت انشاءالله و مشغولیات دل و قلبتون در معاشرت ها، که با کی معاشر باشیم، با کی دوست باشیم، با کی دشمن باشیم. کلا اگر واقعا گیر آمد قربان او جلسه که به یاد خدا باشه برم شرکت کنم، چهار تا میفرمان با کسی معاشرت کن که دیدارش تو رو به یاد خدا بندازه. حالا با کسی معاشرت کن که سخنش حکمت باشه، معرفت باشه، علم باشه. وقتی تو این مجلس نشستم چهار تا کلمه به معلوماتم افزوده شد، اما اونجا که میبینی آرفتم تو این مجلس آلوده شدم، سخنش هم جز مزخرفات نیست، جز یا جوک گفته یا غیبت کرده یا تهمت زده یا شکایت کرده، یک سر سوزن عمرم رو برباد دادم نشستم پلوی. هم انزوا هم اختلاط در اسلام. وضع معاشرت انشاءالله این گونه است. ساده ترین تشبیهی که در معاشرت جناب سعدی به کار میبره، گلی خوشبوی در حمام روزی. آیه تیرونی استاد دانشگاه بوده این شعر رو معنی میکرده، خونده گلی خوشبوی در حمام روزی. یه شیرازی اونجا بوده گفته آقا گلی، گفته گل تو حمام گل برای کی چی؟ گفته ما شیرازیات شما نمیدونید، ما شیرازیات تو حمام گل میزنیم به سرمون. حالا شما هم که دارید مطالب عرض من در گوش میدید، مال دوره شامپو هستید، مال دوره گل سرشور نیستید. عرض میکنم معدن گل سرشور راسته جرم گل خوبی هم هست، بی مواد شیمیایی نداره، واقعا چیزی بسیار خوبی بود. حالا دیگه ترد شد. حالا زمان جناب سعدی هم شامپو نبود، همون گل، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. به کی گفتم؟ به گل گفتم. بگفتم من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. بعضی وقت ایامی تشیم برید جایی، لوز میذارن جلوتون، میخورید، به به چقدر معطره. آقا این لوز چی چیه؟ آقا این لوز بادومه. بادوم که آقا معطر نیست. آقا خانم کدبانوی خانه از اول تابستون بادوم سپید کرده، تو خونه ما گل یاسمه، گذشتیمش لوی گل یاس. حالا این هم بادومو هست، اما چون مدتی با گل یاس نشسته، بوی گل یاس گرفته. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشست، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. امید که انشاءالله معاشران ما بهتر از خود ما باشه. بله، داره که ز خود بهتری جوی و فرصت شمار، که با چون خودی گم کنی روزگار. وای به حال او کسی که دیگه به بدتر از خودش بنشینه. و صلی الله علی محمد و آله.